أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مسائل نماز بود، رسیدیم به مسئله 14 که خلاصه این مسئله این شد که اگر کسی بعد از 4 رکعت از اذان ظهر عذری پیدا کند، مثل حیض یا اغماء و یا فوت بکند، به نظر ما چون می توانست قبل از اذان وضوء بگیره و آماده نماز بشه، هم اداء برش واجب بوده و هم اگر اداء نکرده قضاء برش واجب. حالا اگر کسی در اثناء وقت به اندازه یک نماز با مقدماتش وقت داره، ساعت 3 بعد از ظهر این زن از حیض پاک شد، به اندازه یک وضوء، به اندازه یک غسل و نماز، حالا بفرمایید غسل، وضوء، نماز وقت دارد، بعد دچار اغماء میشه، یا بنابر این که نقاء متخلل طهره، که آیه زنجانی قائلن، برخی دیگر از معاصرین قائلن، مجددن حیض میشه و این چند دقیقه نقاء متخلل طهره و باید نماز بخونه. چه نمازی بخونه؟ نماز ظهر بخونه یا نماز عصر بخونه؟ صاحب عروه در اینجا میگه محتمله بگیم نماز ظهر بخونه، محتمله بگیم نماز عصر بخونه، محتمله قائل به تأخیر بشیم. وجوهان در مسئله 3 از فصل فی اوقات الیومیه، همین مسئله رو مطرح کرده ایشون. اونجا فرموده که یمکن ان یکون مخیرا بین الظهر و العصر، ممکنه قائل بشیم به تأخیر. این قول به تأخیر مبتنی بر اینه که در این حال که ضیق وقت هست، ترتیب بین نماز ظهر و عصر دلیل نداشته باشه، ادله ترتیب انصراف داشته باشه به فرضی که مکلف متمکن از هر دو نماز هست، وجب از ظهر و العصر الا ان هذه قبل هذه. اما اگر فقط به اندازه نماز ظهر با شرایط آن وقت داره یا به اندازه نماز عصر با شرایط آن وقت داره، برای هر دو وقت ندارد، وجب از ظهر و العصر الا ان هذه قبل هذه، اطلاقش این فرض رو نمیگیره، میشه دو تا واجب مستقل، تضاهم میشه بین این دو واجب مستقل. مقتضای قاعده در باب تضاهم، اگر احتمال اهمیت در یکی به طور معین ندیم، تأخیره. که ما اشکالی که داشتیم به این مطلب این بود که اولا اطلاق دلیل ترتیب هیچ قصور نداره که شامل این فرض بشه، ان هذه قبل هذه دیگه، صلات الظهر قبل صلات العصر اطلاق داره. چرا مختص میکنید به جایی که من متمکنم از هر دو نماز و چون اطلاق داره من باید نماز ظهر بخوانم؟ اگر نماز عصر بخوانم ترتیب بین نماز ظهر و عصر را مختل کردم. پس اقوا اینه که باید نماز ظهر بخونیم، چون اگر نماز عصر بخونیم خلل به ترتیب رسوندیم. ثانیا ان هذه قبل هذه الا ان هذه قبل هذه، یعنی الا ان صلات الظهر قبل صلات العصر. الا ان هذه قبل هذه یعنی صلات العصر قبل صلات صلات الظهر قبل صلات العصر. حالا این اطلاق که از نظر مشهور گیر نداره، حالا شما ما یسلح للقرینیه رو حساب میکنید، احساس عرفی نمیشه اینجا ما یسلح للقرینیه باشه. میگه از آن که شد نماز ظهر از واجب است، الا اینکه نماز ظهر قبل از نماز عصر است. به حسب طب نماز ظهر از واجب میشود دیگه. حالا من عذر شخصی دارم، وقتم به نحوی نیست که هر دو نماز را بتوانم بخوانم. واجبه به حسب طب اولی دیگه، به حسب طب اولی هر دو واجب است. حالا من عذر دارم نمیتوانم هر دو را بخوانم. ثانیا برفض مستقل باشن هر دو نماز، نماز ظهر محتمل الاهمیه است. حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى، حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و هی صلاة الظهر. تأکید بر نماز ظهر منشأ میشه احتمال اهمیت بدیم در نماز ظهر، پس میشه محتمل الاهمیت به عینها. از باب محتمل الاهمیه باید نماز ظهر را بخوانیم. فرق این بیان دوم این است که اگر خلاف بکنم نماز عصر بخونم نمازم صحیحه طبق این بیان دوم، ولی طبق بیان اول اخلال به شرط ترتیب است. طبق بیان دوم ترک محتمل الاهمیه و اشتغال به غیر آن هست و موجب بطلان عمل نمی شود، ولیکن بیان اول این است که اگر نماز عصر بخوانم اخلال به ترتیب است. روایت معتبره تطبیق کرده صلات وسطا رو بر صلات ظهر. این قول هم که کسی بگه یتعین صلات العصر، چرا؟ چون در ضیق وقت باید نماز عصر رو مقدم کنیم، این هم درست نیست، برای اینکه ضیق وقت طبعی یعنی 4 دقیقه به غروب آفتاب روایت میگه یبدا بالعصر، چه ربطی داره به این ضیق وقت غیر طبیعی که در اثناء وقت ساعت 3 این زن پاک میشه به اندازه یک نماز فرصت داره، بعد یک عذری پیدا میکنه مثل اینکه دچار اغماء میشه. این روایاتی که یبدا بالعصر شامل این فرض نمیشه. خب مسئله 17، اذا بلغ السبی فی اثناء الوقت وجب علیه الصلاة و اذا ادرک مقدار رکعت او ازیاد ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في اثناء الوقت فالاغوا كفايتها وعدم وجوب اعادتها وان كان احوت وكذا الحال لو بلغ في اثناء الصلاه. صاحب عروه در این مسئله دو مطلب رو بیان کرده. مطلب اول اینه که اگر صبی یک رکعت مونده به آخر وقت بالغ بشه، واجبه که نماز بخونه. من ادرک رکعتا من الصلات، فقط ادرک الصلات شاملش میشه. مثل اینکه کسی یک رکعت مونده به غروب آفتاب از خواب بیدار بشه، یعنی یک رکعت به علاوه زمان تحصیل طهارت از حدث فرقی نمی کنه. چجور نائم سری باید بیاد وضو بگیره یا اگر تیمم زودتر هست تیمم کنه و نماز رو درک کنه ولو یک رکعتش رو در وقت؟ این آقای جوان تازه بالغ شده که ساعت دقیق ولادتش رو حساب کرده، یک دقیقه به غروب آفتاب 14 سال قبل، یا به قول شما محتلم شده، بعد حالا یا غسل میکنه یا تیمم میکنه اگر زیغ وقته، یه رکعت رو داخل وقت درک میکنه. خب طبق قاعده من ادرک این درسته دیگه. مطلب دوم، اگر صبی نماز بخونه اول وقت بعد بالغ بشه وسط وقت، یا در اثناء نماز بالغ بشه. چجوری در اثناء نماز بالغ بشه؟ این دیگه همون باید ساعت تولدش رو دقیق شمار، ساعت تولدش رو حساب میکنه، در حال قنوت نماز موبایلش میگه تولدت مبارک. خب مشهور گفتن این نمازش صحیح، اگر قبلا نماز خونده دیگه لازم نیست اعاده کن، وسط نماز همین نماز رو تمام کنه و مجزی است از نماز واجب. اما در حج همه قائل شدن که اگر صبی حج برود بعد که بالغ شد، ولو صبی پولدار بعد که بالغ شد بار دیگر باید حج برود. وجهش چیه؟ در کتاب المرتقى فی الحج اشکال کردن، گفتن ما وجهی برای این مطلب نمیبینیم. مشهور گفتن اما درست نیست. ظاهر خطابات اینه که البالغو یجب علیه صلاة صبح مثلا، این آقا الان بالغ شد، الان بهش میگن سل صبح، اطلاق این سل صبح میگیرد ولو قبلا نماز دیگری خوانده باشد. مثل اینکه شما یک اجیر شدید برای کاری، یک آقای گفت شما این کتاب را اگر تصحیح کنید 1,000,000 تومان اجرت شماست، سر سال خمسیتون رسید هنوز تصحیح نکردید این کتاب را، رفتید خمس 1,000,000 تومان را دادید، 200,000 تومان دادید، بعد نشستید چند روزی این کتاب رو تصحیح کردید ولی همین پول رو نگه داشتید پس انداز کردید. اون خمسی که قبل از ربح شدن دادید، هنوز ربح نشده بود چون هنوز ذمتون به عمل مشغول بود، مثل پول قرضی بود، پول قرضی که ربح نیست، اینم اجرتی که عمل رو هنوز نیاوردید که ربح نیست، قبل از ظهور، ظهور لب خمس دادید، مجزی نیست. اطلاق دلیل میگه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَ. روزی که آمدید این کتاب رو تصحیح کردید، این 1,000,000 شد غنمتم و ربحتم، الان باید خمس آن را بدهید. خمس آن را قبلا دادید مجزی باشد، این خلاف اطلاق دلیله. بله حاکم شهر مثل های سیستانی دلش بسوزه، بگه من از مذاق شارع کشف کردم که بالاخره ما این 200,000 تومان را از این آقا گرفتیم، خرج در مصرف شرعی کردیم، این مقدار ولایت داریم که دیگه از او خمس مجددن نگیریم بابت این 1,000,000. خب اما همه اینو نمیگن. آقای خویی میفرمود مگه من میتونم ببخشم؟ میتونم به مردم بگم نماز رو بخشیدم، خمسم همینه؟ نمیتونم بگم آقا اشتباه کرده، 200,000 تومان زودتر داده، اشتباه کرده، حالا باید بیاد خمس این تتمه پولش رو که مونده بده. خب چرا؟ برای اینکه اطلاق دلیل میگه بعد از تحقق موضوع باید ایجاد کنید متعلق حکم را. اینجا هم همینه، موضوع بالغ است، بعد از تحقق موضوع که بالغ است باید ایجاد بکند این بالغ متعلق را که نماز صبح است. قبلا نماز صبح خوان چه ارزشی دارد؟ ارزش دارد جزاه الله، ولی دلیل ندارد که مجزی باشد از این واجب. ما ملاک را از کجا کشف کنیم که تحصیل کرده است یا نه؟ این مطلب ایشان. مشروعیت نماز سبیر ما از ادله‌ای که وارد شده که مروس بیانکم به صلات، یا این که سبی ازابل اقل از صلات یسلی، از او استفاده کردیم، اما اجزایش خلاف اطلاق این ادله است. به نظر ما این مطلب درست نیست، حق با مشروعه. چرا؟ برای اینکه ظاهره این ادله‌ای که از ما از روایات استفاده کردیم که همین مروس بیانکم به صلات، امر سبی به صلات، ظاهرش اینه که همون نمازی که بالغین واجبه بخونن، سبی مستحب بس بخونن، همون طبیعت واحده، ظاهرش اینه. فرق میکنه با حج. حج دو حصه دارد، حج گاهی حجت الاسلام، حج صادر از بالغ عاقل مستطیع، این حجت الاسلام، و یک حجی داریم که حجت الاسلام نیست، حج صادر از غیر بالغ یا غیر مستطیع. دو حصه است، دلیل نداریم بر این که وقتی گفتن مستحب و سبیع ممیز حج به جا بیاورد که مجزیست از اون حصه حجت الاسلام، بلکه دلیل داریم که مجزی نیست. عن سبیع 10 سنین یهود قال علیه الحج اذا احتلم و کذلک الجاریه علیه الحج اذا تمتت. اما ظاهر طبیعت صلات صبح اینه که طبیعت واحده است. این طبیعت واحده که بر بالغین واجب شد، بر سبی مستحب شد. ظهور عرفی استحباب این طبیعت واحده نماز صبح بر سبی اینه که مجزی است این طبیعت واحده از نماز صبح، ظهور عرفیش اینه. ظاهر استحباب صلات بر سبی اینه که این صلات تمرینیه نیست. بله اگر احتمال بدیم صلات تمرینیه است، حق با شماست، ولی از روایت استفاده کردیم این صلات تمرینیه نیست. اولش چرا؟ اولش که کودک هست روایات میگه که بالاخره اون مقدار از شرایط رو که میدونن میتونن مراعات کنن، اما بعدش متا تجب الصلاة على السبی میگه اذا عقل الصلاة اذا بلغ ثمان سنین و امثال ذلک. این ظاهرش اینه که بعد از اینکه سبی ممیز شد نماز حقیقی بر او مستحب است و اینم طبیعت واحد است. ظهور عرفی ادله اینه، ما به نظرمون ظاهر دلیل استحباب صلات صبح بر سبی اینه که این صلات صبح رو آورد، صلات صبح رو که آورد این طبیعت واحده رو آورد، انصراف یعنی این خطاب ظهور عرفیش وقتی این شد، انصراف اون خطاب یجب و صلات صبح به اینه که این طبیعت واحده آورده بشه. خب اینم که طبیعت واحده رو آورده، نه اشکال عقلی ندارد ولی ظاهر عرفی مروس بیانکم به صلات یعنی به تلک صلات التی وجبت علل بالغین، به همون نمازی که بر بالغین واجبه صبی رو به همون نماز عم کنید. بلا اشکال، بلا اشکال تا صبی استحباب دارد اون نماز، ولیکن همون طبیعت واحده مستحب است و اون طبیعت واحده رو این صبی آورد. وقتی اون طبیعت واحده رو آورد ظاهر عرفی اینه که طبیعت واحده رو که آورد امر به طبیعت واحده صلات صبح دیگه امتثال شد، منتها بعد که بالغ می شود اگه قبلا نماز صبح نخونده واجبه که بعد از بلوغ بخونه. این ظاهر عرفیه. مرحوم آی حکیم دو دلیل دیگه اقامه می کنه. یک دلیل اینه که میگه ظاهر حدیث رفع القلم امتنان، امتنان در مواردی که ملاک باشه. مولا اصلا تشنه نیست، هوا هم سرده، به عبدش میگه که من به تو رحم کردم، اصلا از تو نخواستم آب بیاوری بخورم. عبد میگه مولا خودمونیم، تشنت بود و نخواستی یا تشنه نبودی؟ میگه نه اتفاقا تشنم نبودم. میگه خود چه منتی داری سر من؟ امتن و علک ارحم و کم حرفا نیست، مقتضی نبود برای آب آوردن. ظاهر حدیث رفع القلم عن السبی اینه که امتنان که هست و امتنان اقتضا می کند که ملاک در این تکلیف مرفوع از السبی باشد، پس نماز در حق السبی ملاک دارد. خب نماز خوند، ملاک را استیفا کرد، احکام تابع ملاک است، ملاک استیفا شد، معنا ندارد بعد از بروق بگویند نماز مجددن بخوان. این وجه به نظر ما ناتمام. چرا؟ برای اینکه اولا کی میگه حدیث رفع در رفع القلم عن السبی امتنانیست؟ رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، این سیاق سیاق امتنان لزومی ندارد باشد. سبی تا بالغ نشده از نظر شارع قابل تکلیف نیست. قابل تکلیف نیست. شاید رفع القلم عن السبی این باشد. از نظر شارع قابل تکلیف نیست. از نظر شارع. ولو سبی ممیزه. ثانیاً بر فرض بگویید این خلاف ظاهر رفع القلم عن السبی است. ظاهر رفع القلم عن السبی امتنان است. ما در اصول عرض کردیم حدیث امتنانی ظهور ندارد در این که هر کجا که این حدیث جاری شد مقتضی بود و ما رفع کردیم، بلکه ظهور دارد در یک قضیه شرطیه که لوکان هناک ملاکن، ما امتنان داریم در رفع تکلیف، حتی در لاحرج لازرر، لاحرج که دیگر قطعا امتنانیست، حدیث رفع رفع امتی مستکر و علی رفع امتی مستکر و علی، میگوید اگر ملاکی هم بود ما به خاطر ارفاق به شما غمزه این کردیم از تکلیف، ولیکن همه جا ملاک هست این را نمیگوید. حدیث رفع میگوید ما امتنان داریم بر شما، هر کجا ملاک هم بود ما حکم جعل نمی کنیم، اما شاید برخی از موارد اصلا ملاک هم نباشد. همه جا بود یا هر کجا مقتضی بود ما ارفاق کردیم تکلیف را برداشتیم. اون مثال قضیه شخصیت، اون مثال ما زدیم، مثال آب، اون قضیه شخصیه است، این قضیه حقیقیه است، قضیه حقیقیه کاری به یک مطلب که نه، اون قضیه شخصیه است، میگه ارفاق بهت کردم نگفتم برو آب بیار، قضیه شخصی است، خب معلومه اینجا مقتضی بود، مستعجل است در این خطاب شخصی ملاک نباشد باز امتنان بگذارد، اما در قضایای حقیقیه نه، ظهور نداره در کل مورد ملاک بود، اگر ملاکی باشد ما امتنان داشتیم و تکلیف نکردیم و فی الجمله هم ملاک هست، اما همه جا هست ثالثا. از کجا میگویید که خود این رفع ملاک این فعل را ناقص نکرده است؟ فرض کنید قبل از این رفع ملاک تام داشت، سبی ممیز ملاک تام داشت نمازش، اما بعد از این که شارع گفت رفع کردیم قلم را از سبی، ملاک مبتلا شد به مانع. شاهد این است که در روایت داریم ان الله اهدا الى امتی ان وضع عنهم الصوم في السفر والمرض، خداوند هدیه به امت من داد، روزه را در بیماری و سفر برداشت از امت من. فمن صام فی السفر فقد رد علی الله هدیته، کسی که در سفر روزه بگیره رد کرده هدیه خدا، یعنی این اصلا صوم در سفرش هم باطله، چون ولو ملاک دارد، اگر ملاک نداشت که خدا نمی گفت یرید الله بکم الیسر، ملاک نداره، میگن خدا روزه در سفر اصلا ملاک رو استیفا نمی کنه، به خاطر راحتی ما نیست، به خاطر اینکه اصلا ملاک نداره، شما امر نکردی به صوم فی السفر، پس معلوم میشه ملاک داره، ملاک داره صوم فی السفر والمرض، ولی حالا که خدا رفع کرد دیگه حق نداریم ما روزه در سفر بگیریم. فقط رد علی الله هدیته، اصلا ملاک تام اون ملاکی است که مبتلا به مانع نباشد، شاید همین رد هدیه خدا مانع است، مانع نفی هم شاید از این قبیله، شبه مصداقی است، شاید اینجا ملاک تام نیست، اون سبی اگر بخواهد این فعل را انجام بدهد، اگر امر نداشت، اگر دلیل خاص نبود، میگن خدا هدیه بهت گذاشته تا سن بلوغ نرسیدی، خدا هدیه به داده خمس و ازت برداشته طبق نظر برخی، حالا میخوای بری خمس بدی؟ مثل این خمست مجزی نیست. ما از دلیل اول غمزه این کردیم، فقط دلیل دوم آوردن، دلیل خاص شد که دلیل اول، آقای حکیم استدلال میکنه به عموم اقیم الصلاة، میگه عموم اقیم الصلاة ولو تخصیص خورده به رفع القلم، اما ملاکش باقی است. ما میگیم کی میگه ملاکش باقیه؟ رابعا اصلا کی میگه نماز به این نوع ملاک تام داره؟ یکی از مقومات ملاک نماز امتثال امر خداست. ما مثال میزدیم میگفتیم این سربازها تو پادگان یه روز فرماندهشون نمیاد، با هم تصمیم میگیرن میگن خب ما هر روز این فرمانده میگفت به راست به چپ، نمیدونم برخیز، نمیدونم بنشین، چه بکن، ملاک رو استیفا میکردیم. حالا امروزم خودمون این کارو بکنیم، خودشون بین خودشون میگن برپا برخیز، فرمانده میاد میگه مسخره بازی ها چیه؟ اصلا ملاک این کار شما اون وقتی است که من بگویم و شما بکنید، تا روح سربازی در این مثال یا روح بندگی در عبادت خدا در موردتون تقویت بشه. دخیل در ملاک تام نماز اینه که خدا امر کرده باشه. خدا امر نکرده من میخوام مصلحت نماز رو استیفا کنم. اصلا مصلحت کامل نماز استیفا نمیشه با نمازی که مصداق امر خدا نیست. فرض اینه دلیل اول رو نادیده گرفتید. اصلا هیچ دلیلی بر استحباب این فعل بر سبیل نداشته باشیم، این دلیل دوم میگه باز از راه ملاک با تسلیم میکنیم این فعل سبیل را. خب پس این بیان آیه حکیم تمام نیست. بیان وجه دومی که آیه حکیم گاهی ذکر میکنن، اصلش از عرض شود خدمتتون که تو کلمات هم هست و اون اینه، خوب گوش بدید. میگن اقیم الصلاة اصل طلب رو میفهمونه و حد وجوب را، رفع القلم حد وجوب رو قیچی میکنه، چون ظاهر رفع القلم یعنی قلم الزام دیگه، قلم استحباب رو که حدیث رفع بر نمیداره. مستحب بس زیارت امام حسین بر سبیم مستحبه، رفع القلم که استحباب زیارت امام حسین رو بر نمیداره، چون سقلاور نیست حکم استحبابی تا حدیث رفع القلم عن السبی آن را بردارد. پس اون حد وجوب سقلاوره. اقیم الصلاة یعنی مطلوبان و واجبان. حدیث رفع القلم میگه این واجبانش رو من قیچی میکنم، اما مطلوبانش چرا قیچی بشه؟ تعدد دال و مدلوله. طلب وجوبی حد وجوب قیچی شد، اصل طلب میماند. خب یک اشکال به این بیان، اشکال مرتقا بود که میگفتن اصلا اطلاقات انصراف داره از سبی. خب جوابش اینه، چرا چه وجهی داره انصراف؟ یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة. حضرت علی 10 ساله بود ایمان آورد به پیامبر، انصراف داره یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة از حضرت علی؟ چه انصرافی داره؟ حالا احکامی که بعدن توسط ائمه بیان شده، اونجا دیگه شرطیت بلوغ واضح شده، ولی در ابتدای اسلام خطابات امر به نماز چه انصرافی داره از سبی ممیز؟ پس انصراف ندارد. فوقش بگید مخصص منفصل است. در مرتقا میگن انصراف دارد، انصراف درست نیست. مرحوم آقای خویی انصراف رو ادعا نمی کنه، میگه نه انصراف رو من قبول ندارم. یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة شامل سبی ممیزم میشه، ولیکن اونی که خدا جعل میکنه و با حدیث رفع میخواد رفعش بکنه وجوب نیست. وجوب که جعل شرعی بهش تعلق نمیگیره، وجوب حکم عقله. اونی که جعل شرعی بهش تعلق میگیره اصل طلبه، به تعبیر ایشان اعتبار الفعل على ذمه المکلف. نماز رو اعتبار میکنه که در ذمه مکلف است، مکلف بدهکاره به نماز، اینو اعتبار میکنه. و وقتی عقل میبینه ترخیص در ترک نیامد، عقل حکم به وجوب میکنه. بعد آقای خوبی میگن خب رفع القلم حکم عقل رو میخواد برداره؟ مگه حکم عقل توسط شرع قابل رفعه؟ شارع میتونه حکمی که خودش اعتبار کرده رفع کنه، و اون حکمی که خودش اعتبار کرده چیه؟ طلب، یا به تعبیر دقیق ایشان اعتبار الفعل على الذمه. او رو برمیداره. وقتی او رو برداشت، وقتی او رو برداشت، موضوع اقیم الصلات مقید میشه، میشه یا ایها الذین آمنو، یعنی ایها المؤمنون البالغون اقیم الصلات، موضوع مقید میشه. ولذا آقای خویی گفتن اختصاص به اینجا هم نداره، حدیث رفع هم همینو میگیم، لا حرج هم همینو میگیم، لا ضرر هم همینو میگیم. اگر کسی روزه براش حرجیه، حرجیه ها نه ضرری، روزه بگیره روزش باطله. چرا؟ برای که لا حرج کتب علیکم الصیام و مقید میکنه موضوعا، میشه ایها المؤمن الذی لا تقع فی حرجن کتب علیک الصیام. مؤمنی که یقع فی حرجن اصلا امر ندارد به صیام شهر رمضان. ولی اگر میدونید روزه در ماه رمضان براتون حرجیه، بازم میخواید روزه بگیرید، نه این روزتون درست نیست، ولو ضررم نداشته باشه. نماز ایستاده براتون حرجیه، خیلی درد داره، ولی دکتر گفته هیچ ضرر نداره، درد زیاد داره. آقای خوی میگه مبادا نماز ایستاده بخونی، نماز ایستاده باطله، چون لا حرج حکم شرعی را برمیداره، موضوع را مقید میکنه، میشه المؤمن الذی لا یقع فی حرج. این رو تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.